أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعاتی که از دیرباز مورد توجه متفکرین بشر بوده مسئله آینده بشر و به اصطلاح آینده نگری نسبت به جامعه بشری است. البته این تعابیر رو شما مسامحتن از من بپذیرید. تعبیر متفکر، اندیشمند، دانشمند در باب این افراد تعبیر به جایی نیست جز اونهایی که در مسیر انبیا حرکت میکردن. نه دانشمندن نه عالم. اینم از ظلمی است که به این کلمات و مفاهیم شده. ولی حالا مجازن مسامحتن اینها رو بپذیرید، چون در لسان ائمه علیهم السلام از این جور افراد به دانشمند معمولا اونجور که ذهنمه تعبیر نمیشه. یعنی در کنار انبیای الهی که بشر رو به جامعه موعود وعده میدادند، از آغاز سلسله انبیا هم بوده و همه رو مهیا میکردند و با توجه به اون جامعه موعود انبیا اونها رو به میدان و به راه می آوردند، در سایر مکاتب هم در مکتبهای مادی هم حتی یک نوع آینده نگری وجود داشته. پیش بینی میکردند که آینده بشر چگونه خواهد شد. جامعه های موعود، شهرهای آرمانی و آرمان شهرها و مدینه های فاضله ای رو برای بشر ترسیم میکردند. این امر سابقه طولانی هم در اندیشه های اجتماعی داره. پس فیلسوف های قدیم یونان تا بعدها در اروپای قرون وسطا و بعدم در بعد از رنسانس و تحول جدیدی که در مغرب زمین اتفاق افتاد، باز هم این سیر ادامه داشته. بلکه این سیر بعد از تحول جدید در مغرب زمین در اونجا رشد پیدا کرده، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی و به اصطلاح احساس سلطه و قدرتی که در طبیعت برای بشر غربی پیدا شد. اینها شروع کردند بشریت رو به یک جامعه های موعود وعده دادن که ما آینده بشریت رو چنین و چنان می سازیم. من خوش ندارم در این جور محافل از این جور افراد نام ببرم، اما گاهی بد نیست به عنوان زمینه بحث از اونها گفتگو بشه. یکی از اون افراد سرشناس غرب که معاصرم هست همه آشنا هستید به عنوان نمونه عرض میکنم. کتابی نوشته به نام موج سوم، در اونجا همین کار رو کرده. کل تاریخ بشر رو تقسیم میکنه به سه دوره، دوره کشاورزی و صنعت که هر کدام اقتضائاتی دارن و فراصنعت. جامعه موعودشون همون جامعه فراصنعتی است، جامعه است که بعد از این میخوان بهش برسن. به اون چه به بشریت در اون جامعه وعده میده که رفاه بیشتر نیست. کلبه الکترونیکی رو که تصویر میکنه که همه چی اونجا دیگه از طریق روابط الکترونیکی حل و فصل میشه، شما لازم نیست پشت میز اداره برید، لازم نیست تو فروشگاه برید و امثال اینها، فقط با ارتباطات الکترونیکی مسائلتون حل و فصل میشه. نشسته تو خانه خودش از طریق شبکه های الکترونیکی مثل مثلا اینترنت ارتباط برقرار میکنه، نیاز خودش رو توصیه میکنه، مراجعه کننده خودش رو پاسخ میده. یه چنین جامعه موجودی رو تصویر کرده، یک جنگل مدرن. از نمونش اینه. این مطلب رو برای این عرض کردم که مسئله آینده نگری و توجه به جامعه آرمانی هم در جهت و جامعه انبیا و هم در جبهه مقابل وجود داشته، یعنی بشر رو به یک آینده وعده می دادن. که یکی از معروفترین این نظریات که خیلی هم طرفدار پیدا کرد و مدتها نقل محافل روشن فکری بود، همون جامعه آرمانی بود که کمونیست ها بهش وعده می دادن. یک مطلب قابل بحث و گفتگو در این زمینه که من الان نمیخوام بهش بپردازم این هست که یه مقایسه‌ای بین جامعه آرمانی انبیا و جامعه آرمانی مکاتب دیگه بکنیم، ببینیم اونها در ایدئال ترین شکل برای بشر چه وعده‌ای آوردن، وعده هاشون چیست. بحث دوم اینه که باید بحث بکنیم ببینیم آیا در مسیر حرکت مادی بشر، اگر فرض بکنیم که انبیا هم نبودن اصلا، مقابله ای هم با اونها نمیشد، دعوت به معنویت و آخرت هم نبود، اون تمدن های مادی میتونستن به همون وعده های محدود و پوچ و گزاف خودشون برسونن بشر رو. من فقط اشاره میکنم این بحث پردامن است، نمونه های متعددی از اینها رو باید گرفت روش بحث. این جامعه جهانی که در پرتو جهانی شدن مطرح شده که جزو نظریه های جدید غربی هاست، که همون بوش اول، پدر این بوش، کسی است که به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان این نظریه پردازی به حساب میاد، یا لااقل کسی که چهره سیاسی به این نظریه داد. خب این نظریه جهانی شدن رو شما ببینید، در جهانی سازی که میخوان ایجاد بکنن بشر رو به کجا میخوان ببرن، کمونیست ها چی میگفتن، سایر حرف ها چیست. یه بس این هست. من فقط تو یک کلمه اشاره میکنم، خدا رحمت کنه استادی ما داشتیم این حرف رو از ایشون دارم، میگفت کمونیست ها با من بحث میکردن، من فقط یه سوال ازشون میکردم، میگفتم من تسلیم شما هستم، مثلا من حوصله بحث با شما ندارم، شما بگید اگه من تن به حرف شما دادم، همراهی کردم، منو کجا میخواید ببرید، چی میخواید به من بدید، قبایی که به تن من میکنید به اندازه من هست یا نی. میگفتن میرسیم به مرحله پایانی تاریخ. میگفتم چه اتفاقی میفته؟ گفتن هیچی، مالکیت نیست، دولت نیست، دین نیست، همه مردم به صورت مشترک خونه دارن، مسکن دارن، غذا دارن، هیچ گرسنه‌ای نیست، هیچ تشنه‌ای نیست، هیچ کس بی سرپناهی نیست. میگفتم خب اینا الان زنبور عسلا دارن، گاوا دارن، این که دیگه جامعه آرمانی نیست که من اینقدر براش زحمت بکشم. یه بحث مقایسه است. این فقط جامعه آرمانی و مدینه فاضله عرض کنم کمونیستان نیست، مدینه فاضله امروز غرب هم همینه، اون موج سوم تافلرم چیزی فراتر از این حرفا نیست. این یه بحثه که حالا من نمیخوام بهش بپردازم، که بعد آدم بیاره این مدینه های فاضله رو از مدینه فاضله حتی مثل فارابی و ارسطو بیاره کنار جامعه موعود اسلام و انبیا بگذاره ببینه فاصله اش چقدره، قابل مقایسه نیست. حتی اونی که متعلهینشون مثل فارابی و یا ارسطو دم ازش میزدن ربطی به جامعه امام زمان نداره. بحث دوم اینه که راه به سوی اون جامعه مطلوب خودشون هست. این هم به نظر ما میاد 100% حرف بی خودیست. تنها راه رسیدن به امنیت مادی، رفاه مادی و صلاح مادی هم تو این دنیا پیروی از انبیاست. به الله اگر بنا شد دین به حاشیه رونده بشه، دعوت به معنویت، دعوت به پرستش خدای متعال به حاشیه رونده بشه و دنیا پرستی اصل بشه، نتیجه اصل شدن دنیا پرستی همین چیزیست که شما میبینید، یک اقلیت محدود حق حاکمیت بر دنیا رو برای خودشون قائلن و از زبان همه ملت ها هم حرف میزنند، حرف خودشون هم به زور بر جامعه جهانی تحمیل میکنن، فرهنگ سازی هم میکنن و مردم جهان رو هم تحقیر و تحمیق میکنن. این یه چیزیست که دیال من لازم نیست امروز بازش بکنم. اینا همون کسانی هستن که دم از آزادی و برابری و حقوق بشر میزدن. یه امروز کسی نیست که نفهمه کوس رسوایی زده شده و تشتش از بام افتاده، لذا احتیاج به بحث نداره. بنابراین این هم بحث دوم. من این دوتا بحث مقصودم نبود. اون چه میخوام الان عرض بکنم اینه، یک توجه جدیدی در غرب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مهدویت پیدا شده. این غیر از بحث آینده نگری در غربه. آینده نگری در غرب از دیرباز بوده و اونها تلاش میکردن یه جامعه آرمانی برای بشر ایجاد کنن و بشر رو وعده بدن، امید در دل بشریت ایجاد بکنن تا با این امید او رو به حرکت در بیاورن. توجه به مهدویت اونچنان که بعضی محققین بیان کردن از اندیشه هاییست که در غرب به خصوص بعد از انقلاب اسلامی بهش توجه پیدا شده. شیعه شناسی در غرب با سابقه تاریخیش بیشتره. شما الان مراکزی دارید که کارشون اسلام شناسیست و به خصوص شیعه شناسی، و شما در ریزترین مطالب متخصص های کارکشته دارید در غرب که 70 سال 60 سال کار کرده رو فلان کتاب یک فیلسوف شیعه یا مسلمان. دپارتمان های اسلام شناسی، شیعه شناسی به خصوص دارید، تحقیقاتی که اصلا تو حوزه های علمی ها هم گاهی نمیشه اونجا میشه در باب شیعه شناسی. البته بعد اشاره میکنم میبینید که این شیعه شناسی غیر از شیعه شناسی در حوزه علمی است. اون شیعه شناسی با این نگاه هست که دین روی پدیده اجتماعی میدونن، مثل سایر سنن و آداب اجتماعی، برای تغییر و کنترلش بعد او رو شناخت. برای تحول اجتماعی ایجاد کردن در هر جامعه ای باید شما اون جامعه رو، سننش و آدابش و فرهنگش رو بشناسید تا بتونید درش تحول ایجاد کنید. بنابراین کسی تلقی نکنه، به خصوص در دهه های گذشته گاهی ما ذوق زده می شدیم. یه مستشرق که می آمد خیال می کردیم خبری، خوشحال می شدیم که اینا راجع به تشیع و اسلام تحقیق می کنن، در حالی که غالب اونها مزدبگیر صهیونیست ها تو دنیا هستن و غرضشون هم از شناخت ادیان به ویژه اسلام، معرفی اسلام به عالم، شناخت حقانیت اسلام نیست. اونا از قبل معتقدن که باید با اسلام مبارزه کرد، فقط میگن باید شناختش تا باش مبارزه کرد. و این به این دلیل هست در ریز ترین رشته های ما که خود ما محقق نداریم اونا محقق دارن. بیشترین کتاب در امریکا راجع به اسلام نوشته میشه. نمیخوام بگم همه کتاب هایی که نوشته میشه منفیست، کتاب های مثبت هم وجود داره، ولی گرایش غالب دپارتمان های غرب در تحقیقاتشون نسبت به اسلام یک گرایش مثبت نیست، گرایش منفیست. اونها دنبال شناخت نقطه ضعف ها هستن، دنبال شناخت نقطه قوت ها هستن، میخوان بشناسن نقطه ضعف ها رو برای ورودی، نقطه قوت ها رو برای درگیر شدن. از کدام نقطه ضعف ها میشه به نقطه کدام نقطه قوت ها حمله برد؟ این کاریست که در غرب الان به شدت وجود داره. شیعه شناسی هم یکی از همون چیزهاییست که وجود داره. یعنی اصولا مسئله شرق شناسی در غرب قرن هاست که از عمرش میگذره. شرق شناسی اونا هم غیر غرب شناسی است که ما در گذشته داشتیم. حالا الان فضا عوض شده. در گذشته غرب شناسی ما اثر فریفتگی بود، میخواستیم الگو بگیریم، میگفتیم اونها رو بشناسیم ببینیم چجوری دنبالشون بریم، دنبال علمشون، صنعتشون، حتی اخلاقشون متاسفانه. ولی اونا شرق شناسیشون از این منظر نبود، به ما به عنوان یک دنیایی که باید تحت سلطه اونها زندگی بکنه نگاه میکردن. این شرق شناسی برای سلطه بیشتر بود. از جمله چیزهایی که در شرق شناسی بهش رسیدن تأثیر فرهنگ ادیان هست و بعد به دین شناسی رو آوردن. دپارتمان های مختلفی دارن راجع به ادیان مختلف و بیشترین دینی که در بابش تحقیق کردن اسلام و به خصوص مکتب تشیع از دوره صفویه به بعد هست. ولی نسبت به مسئله مهدویت غرب کاری که کرده عمدتاً کار بعد انقلاب اسلامیش، نمیگم قبلا نبوده، ولی به صورت یک موضوع جدی در آمده براشون. و یکی از موضوعات دیگه‌ای که از دیرباز راجبش کار میکردن و و بعد انقلاب اسلامی بسیار جدی شده مسئله امام حسین علیه السلام هست. دلیل عمدشم اینه که خب در قبال مدینه فاضله اونها یک مدینه فاضله ادیان وعده دادن، همه ادیان آسمانی، مسیحیت هست، یهودیت هست، الان میدونید یه عده‌ای از مسیحی ها هستن که از اونها به هزاره سوم، پایان هزاره دوم خیلی معتقدن برای ظهور حضرت مسیح. حتی نقل شده کنار بیت المقدس یه فرقه ایشون هستن دوربین های مخفی کار گذاشتن که کنترل میکنن که حضرت مسیح اگه ظهور کنه زودتر اطلاع به دستشون برسه، و حتی یه فرقه ایشون هستن که نقل شده این دوربین ها رو از دست صهیونیستا جابجا میکنن، مخفی میکنن که در دسترس اونا هم قرار نگیره. دیواره بیت المقدس رو که معتقدن حضرت از اینجا ظهور میکنه، حضرت عیسی مسیح، دائم تحت دوربین قرار دادن از حدود سال 2000. علی ای حال این یه مسئله است که تو ادیان دیگه هم هست، مسئله آینده نگری و یک موعود. ولی این مسئله مهم اینه که غربی ها یک جامعه موعود به بشر نشون دادن در مقابل جامعه موعود ادیان، و چند قرن هم بشر رو دنبال خودشون دووندن. یعنی بشر به امید اون جامعه آرمانی، به امید رسیدن به اون مطلوبیت هایی که اونا میگفتن دنبالشون دوید. ولی یک حرکت منفی از تقریبا نیم قرن قبل، قریب یک قرن قبل در اروپا بر علیه این موج شروع شده، به خصوص با انقلاب اسلامی به نقطه اوج خودش رسیده که واقعا غرب رو در معرض یک تهدید جدی قرار داده. که تعبیر حقیر اینه غرب الان در حال فروپاشی جدی است. این حرف من نیست، این حرف جدی است الان تو دنیا. و دوره تردید نسبت به حقانیت غرب هست الان. مجال بحثم نیست. دانشگاه‌های غرب که مبدأ به اصطلاح کانون تغییر هویت انسان، به اصطلاح الینسازی انسان بودن و دنبال این بودن که یک انسان‌های وابسته به غرب تربیت بکنن که در اختیار غرب باشه، وقتی می آمدن تو کشورهای خودشون همه آرزوشون این بود کشورشون رو غربی کنن.
الان موج بر علیهش درست شده تو دنیا. آکسفورد، هاروارد و امثال اینها، سوربن که دانشگاه های معروف غرب هستن که مظهر اعلای الینسازی هستن، الان دانشجوهایی که ازشون بیرون میان فارغ التحصیلاشون بسیارشون نگاهشون به غرب منفی، بسیارشون معتقد به انقلاب اسلامی هستن. حالا منفی بودن نگاه به غرب یه چیزی، اعتقاد به انقلاب اسلامی امر دیگری است. یعنی اینهایی که مظهر اعلای تحول انسان، تغییر هویت در انسان، الینسازی هستند، نتونستن در کارسازی موفق باشن. این چیزیست که به خصوص بعد انقلاب اسلامی ظهور کرده.
اون چه موجب شده اینها بیشتر رو مهدویت کار کنن اینه، برو امام حسین. چون دقیقا احساس کردن که در مقابل جامعه موعودی که اونا به بشر وعده داده بودن و قرنها هم بشریت رو دنبال خودشون دووندن، یک حرکت اجتماعی دیگری، یک نهضت اجتماعی به سمت یک جامعه موعود دیگه با همه اون چیزهایی که اونها بهش وعده میدادن هست، منتها با یک تفاوت جدی. یعنی اینها هم جامعه موعود دارن، ولی جامعه موعودشون 100% مقابل جامعه موعود اوناست، 100% بر محور عبودیت، بندگی و ولایت خداست. و این جامعه موعودی که اینها وعده دادن داره بشریت رو دنبال خودش میکشه. یعنی موج عالم داره به طرف جامعه موعود اسلام حرکت میکنه. چون میدونید مسئله مهدویت تقریبا از مشترکات کل امت اسلام و از ویژگی های تشیع. احساس کردم که این جامعه موعود دیگه داره از یک جامعه موعودی که فعال نیست خارج میشه، تبدیل میشه به یک جامعه موعودی که بشریت رو به سمت خودش هدایت میکنه. که تفاوتش با جامعه موعود اونا اینه، اونا میگن جامعه منهای معنویت، استغناء از وحی در حیات اجتماعی، و یک تلاش جدی رو هم بر علیه مهدویت شروع کردن که حالا عرض میکنم. و یکی از مطالعات دیگری که کردن در ریشه این انگیزشه. بسیاری از متفکرین غربی به این نتیجه رسیدن، مثل فوکویاماها و دیگران، وقتی انقلاب اسلامی رو تحلیل میکنن میگن این انقلاب اسلامی یک پایگاهش امام حسین و عاشورا که روحیه شهادت طلبی، روحیه ایثار و فداکاری رو ایجاد میکنه. یک عامل دیگه‌ش هم امام زمان علیه السلام و اون جامعه آرمانی و به تعبیر خودشون جامعه سبزیست که شیعه بهش وعده میده. ولذا به عنوان دو تا اعتقاد اصیلی که این دو تا اعتقاد یک حلقه رو کامل میکنه، هم انگیزه فداکاری ایجاد میکنه، هم یک جامعه مطلوب ارائه میکنه، به عنوان این دوتا با این دو عنصر درگیر شدن. یک کنفرانسی در اسرائیل تل‌آویو برگزار شد. خب بدونید اول جایی که در معرض خطر هست یهوده. اینم عرض بکنم، حالا نمیخواستم باز بکنم این بحث رو، ریشه همه این تمدن مادی و دامن زدن به شهوات و دنیا پرستی یهوده. یهود غیر از کلیمی است و اتفاقا به دقت اندیشمندان ما که قانون اساسی مشروطه رو می نوشتن رو این دقت داشتن. جزو آیین‌های الهی که به حساب آوردن، حتی اقلیت‌های مذهبی که به رسمیت شناختن، کلیمی است نه یهودی. یهود یک قوم نجات پرست هستن نه یک قوم خدا پرست، که با انبیای خودشون هم درگیر بودن و ریشه همه دنیا پرستی ها الان به اونا برمیگرده. هر کجا تونستن با اشاعه فحشا و شهوات بشر رو از خدا و معنویت دور کنن کردن، برای اینکه مسلط بشن. من نمیخوام روش دست بذارم. مثلا از وقتی که هالیوود یک مرکز فیلمسازی هنر پردازی است، در غرب اسمش هم میذارن هنر، در امریکا که خیلی فعال نبود، از وقتی این صهیونیست‌ها روش دست گذاشتن و وارد کار شدن، به جوری فعالش کردن تو دنیا که الان فرهنگ سازی میکنه تو دنیا، غیر از سود اقتصادیش که 15 میلیارد خالص قریب درآمد نفتی کشور ما فقط سود این هالیوود هست، سود خالصش. حالا سودش مهم نیست، فرهنگ سازی که میکنه. علی ای حال عمده یهودیا اینم عرض بکنم، به نظر میاد جنگ پایانی تاریخ هم آخرش بین همین یهودی ها و اسلام و تشیع، جنگ پایانی تاریخ و جنگ های مسیحی و صلیبی ها هم اینا رو انداختن. جنگ صلیبی اول رو هم بر علیه اسلام یهودی ها به راه انداختن، به الا مسیحیت آیین خشونت نیست، اینا اونها رو تحریک کردن. الان هم این جنگ صلیبی دومی که دارن ازش بحث میکنن بر علیه اسلام، یهودی ها میخوان راه بندازن. اونا هستن که میخوان، چون خودشون عده و عده ندارن، یه مکتب نجات پرسته دیگه، طبیعتا نمیتونه عده و عده داشته باشه. چون عده و عده ندارن، چند میلیون بیشتر یهودی شما تو دنیا ندارید، مسیحیت رو سپر خودشون کردن در مقابل اسلام و دنبال به راه انداختن جنگ های صلیبی هستن. حالا عرضم اینه، در این کنفرانسی که در اسرائیل برگزار شده بود، بسیاری از محققینشون وقتی تحلیل میکنن انقلاب رو، ماجرای فلسطین رو، خیزش فلسطین رو، مستند میکنن به تشیع، میگن این مستند به حزب الله، از اونجا یاد گرفتن. حزب الله هم از ایران، این مال تشیعه. دو عنصر تو تشیعه که عامل این تحرکه و ما باید این دو عنصر رو باش مقابله کنیم. یکی اعتقاد به امام حسین علیه السلام هست، یکی هم اعتقاد به مهدوی هست. اعتقادشون به این که حرکت اونها در مسیر یک پیروزی است، یعنی انتظارشون. البته ببینید نکته لطیفی که اینجا وجود داره اینه، گاهی ممکنه شما یک کسی رو تخیلاتش رو تحریف کنید، با تحریک تخیلات به طرف ایثار ببرید. هیتلر این کار رو تو جنگ میکرد، ولی اونی که مهمه اینه، اینا احساس میکنن که این اعتقاد یک مسئله جدیست که تشیع داره. ببینید من این نکته رو اشاره بکنم، یه موقعی است اینا تو محاسبات علمیشون میرسن به این که یک تخیل، یک اعتقاد، یک وهم در یک جامعه وجود داره، اینا رو تحریک میکنه، ما باید توهماتشون رو اصلاح کنیم. الان غرب نگاهش به مسئله مهدویت این نیست، به ادله متعدد. قرائن زیادی وجود داره، تحلیلاشون هم این نیست. یعنی نگاه کردن دیدن که واقعا این حرکتی که داره راه میفته به طرف جامعه آرمانی از هدایت ما بیرونه. یه دست هدایتی قدم به قدم داره اینو پیش میبره. این اون چیزیست که اونا رو تهدید کرده. دومی که اینو عرض بکنم، اینها همین دستگاه مادی که میبینید برخلاف جلوه های مادی که میگیرن رو دیگران رو دعوت میکنن به روی گرداندن از این مفاهیم، خودشون دائما کهنه، خوابگزار به تعبیر قدیم، غیبگو به تعبیر قدیم تو دستگاهاشون دارن و از اون رو استفاده میکنن. من این از دیرباز تو ذهنم بود، بعد مطالعه کردم دیدم دقیقا همینطوره. کارتر نظر مبارکتون هست، عرض کنم کارتر نه نفر بعدی چریگان نظر مبارکتون هست، تو دوره ریاست جمهوریش ترور شد. بعد از ترورش دیگه میگفتن یه منجمی داشت دائم با او را میرن، هر کجا او میگفت برو میرن، هر کجا میگفت نرو نمیرن، مشورت میکرد با منجمش. تو دستگاه فرائنه تاریخ چنین چیزی بوده. اینم عرض بکنم خدای متعالم میفرمد ابلیس و شیاطین جن از یه اموری مطلع میشن قبل از اینکه ما مطلع بشیم، قبل از بعثت نبی اکرم که راهشون به آسمان ها باز بوده استراق سم میکردن، الان بسته شده ولی باز هم یه چیزهایی رو از گوشه و کنار عالم به دست میارن. میدونید ابلیس یه حس غیر عادی داره دیگه، این تو جاهای مختلف تو روایات ما بهش اشاره شده. مثلا داره وقتی پیامبر به نبوت مبعوث شدن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من در غار حرا بودم، صدای ناله‌ای شنیدم، حضرت فرمود ناله شیطانه، از بعثت من ناله میکنه، چون دیگه متوجه شد که با آمدن من کار او تمامه. تو صحنه های دیگه هم داریم، داره فلان آیه قرآن که نازل شد ابلیس همه جنود خودش جمع کرد گفت بعد برای این آیه فکری کنیم، به اصطلاح خدای متعال وعده به پذیرش توبه داده. یا ولی یه خدا که به دنیا میاد شیطان جنود خودش رو جمع میکنه. اونا یک اطلاعات اینجوری دارن، از کهنه یهود هم به شدت استفاده میکنن، به شدت استفاده میکنن. همینطوری که داستان حضرت موسی رو هممون شنیدیم، اونا معتقد به خدا نبودن، فرعون پرست بودن به یک معنا، ولی میفهمن با محاسبات خودشون که اون فرزند موعودی که بساط فرعون رو جمع میکنه همین عوام به دنیا میاد. نسبت به امام زمان علیه السلام هم اینجوریه. اینها تحرکی که الان نسبت به مهدویت پیدا کردن صرفاً تحرک نسبت به یک اندیشه سنتی و تفکر سنتی فعال و تأثیر گذاره بر رفتار اجتماعی نیست. یعنی نگاهشون این نیست که شیعه اعتقادی داره مثل اعتقاد بقیه ادیان، این رو رفتار اجتماعیش اثر گذاشته، رو معادلات جهانی داره تأثیر میگذاره، بعد این تفکر رو کنترل کنیم. این نیست. متوجه شدن که یک ماجرایی در باطن عالم داره اتفاق میفته. پرداختن به مسئله مهدویت شبیه پرداختن مسئله ازا شما در روایات ما میبینید میگن حضرت شبیه به موسی کریم سلام الله علیه. الان ماجرای قلب بیش از اون که صرفا یه مسئله باشه بگه اینا یه اعتقاد دارن باید این اعتقاد رو تغییر بدیم، یه اعتقاد سنتی دارن که جمع نمیشه با نظم نوین جهانی، جمع نمیشه با جامعه به قول خودشون لیبرال دموکراسی غرب، بحثشون این نیست. احساس میکنن یک واقعیتی است، این اعتقاد فراتر از یک اعتقاد سنتی است، یه واقعیت رو به تحقق. ولذا بسیاری معتقدن این تحرکات اخیر غرب صرفا یک تحرک بر علیه عراق یا حتی بر علیه جمهوری اسلامی نیست، گرچه حتما این مهمه، یکی از نقطه های مهمشون اینه، بیش از این مسئله. اینها کهنه‌شون بهشون خبر دادن یه وقایع بزرگی در عالم در حال راه افتادنه. کانون اصلیش هم همین خاورمیانه است، عربستان و همون جایی که ما تو روایات علائم ظهور داریم. اینم عرض بکنم اونها در روایات ما در این موضوع بیش از خود ما کار کردن، کما اینکه در بسیاری موضوعات دیگه همینطوره. آدم تعجب میکنه، شما اونجا میرید تو قرب یه پیرمرد پیدا میکنید 60 سالشه 70 سالشه حافظ شناسه، 70 سال رو حافظ کار کرد. شما تو همه دنیای اسلام تو تاریخ 600 سال بعد از حافظ یه نفر اینجوری نیست. چرا؟ حقوق بگیره، کارش همینه، تأمینش میکنه. نسبت به مهدویت که یه روشن، یکی از حرکت‌هایی که اینا بر علیه مهدویت آغاز کردن اینه، یکی از حرکت‌هاشون، و بر علیه امام حسین علیه السلام. این دو تا اقدام همزمان در حال شکل گیری است. ریشه تروریسم رو در امام حسین علیه السلام اسمشون میذارن تروریسم، خدا لعنتشون کنه. اون یکی از سیاستمدارای غرب یه خانومی هم بود گفت و تو خبرام اومد، من اسمش یادم رفت الحمدلله این چیزا رو خیلی حفظ نمی‌کنم، گفت این که ما میگیم بعد با تروریسم مبارزه کرد یعنی با فرهنگی که منبع پیدایش دور تروریسم است. من این مفهوم شهادت صریحا گفت، این که تو کتاب‌های درسشون از مفهوم شهادت درس میدن، یعنی آیات قرآن رو می‌نویسن،
یعنی از امام حسین می‌نویسن، این مبدأ پیدایش تروریسمه. ما باید جلو اینو بگیریم، یعنی جلوی فرهنگ اسیر اسلام و تشیع، یعنی معتقدن اون موتور محرکی جامعه اسلام تشیع. اینو خدمتتون عرض بکنم، اتفاقا همین دیروز با یکی از دوستان گفتگو داشتم که مسئول، یکی از مسئولین مدارس خارجی است. الحمدلله چند صد مدرسه طلاب خارجی ما تو بیرون از ایران داریم و انشالله رهبر بزرگوارم داستان حفظ کنه، به این موضوع خیلی پرداختن و بسیار هم تاثیرگذار بوده، بسیار تاثیرگذار بوده. ایشون رفته بود تفشت از کشورهای آفریقایی رو سرکشی کرده بود، آمده بود، چیز عجیبی برای من نمون کرد. میگفت اصلا کاملا موضوع داره عوض میشه، یعنی دامنه وهابیت به حضورشون داره تنگ میشه و به شدت گرایش به شیعه داره اونجا رشد میکنه. ایشون میفهمد یک پروفسوریست کنیایی به نام علی مزروعی، حتی تشابه اسمی است، علی مزروعی، یه پروفسور کنیایی است، تو امریکا تحصیل میکنه، اونجا کرسی تدریس داره تو دانشگاه های معتبر. سخنرانیشو میگفت، نقل میکرد برای من که اومده اونجا سخنرانی کرده چی گفته، آدم تعجب میکنه. چون نیام گفته بود که اسلام عربستان اسلامیست که امریکا باش کنار میاد و ازش راضیه. من خودم تو بعد 11 سپتامبر تحلیل کرده بود که کار خود امریکاییاست، و بعدم گفته بود که من خودم اونجا بودم دستگیرم کردن، جز دستگیر شده هستم. به من گفتن تو تفکر چی؟ گفتم من تفکرم از تفکر عربستان، همین که گفتن من آزاد کردم. بعد گفت حرفی که زده بود این بود، گفته بود که نهضت فلسطین، همین حرفی که من عرض کردم، ریشش تو حزب الله، این مال فرهنگ تسنن نیست. به حزب الله هم از جمهوری اسلامی ایرانه، جمهوری اسلامی ایران هم از عاشوراست. بعد گفته بود من روز عاشورا رفتم ایران رو دیدم، یک شور و هیجان عظیمی تو ایران هست که تنها ناجی دنیای اسلام همین شور و هیجان. ببینید یک، همین که میگفتم موفق نبوده در نیرو پروری قهر، این مثلا محصول سربون فرض بفرمایید. سنی هم هست، میگه ناجی دنیای اسلام عاشورای شیعیان، اینو که نجات میده. ما بعد گرایش به عاشورا روش بریم. و صریحا هم گفته بود ماجرای فلسطین بر نمیگرده به فرهنگ اهل سنت، بر نمیگرده به اسلامی که عربستان ترویج میکنه، از اون اسلامی مقاومت در نمیاد. الان هم میبینید یه علت این که وهابیت رو به افول، همین شکستشون تو افغانستانه دیگه، یعنی به سرعت تسلیم شده در مقابل زور، در مقابل کفار. این مقتضای فرهنگشونه، چون جریان امام حسین نیست دیگه واقعا. حالا من باز مجال نیست محضر اساتیدم، نمیخوام بعضن دستم زیاد از منظر جامعه شناختیش باز بکنم که چجوری یک فرهنگ تو جامعه درست میشه و چجوری شکل تاریخی به خودش میگیره و ماندگار میشه، حالا اون یه سخن دیگری. علا ای حال این یه موضوعه که به شدت باش در جنگن اونها. اونا میخوان مفهوم شهادت رو از قاموس فرهنگی اسلام حذف کنن. اسلامی که تو شهادت نیست، درگیری نیست، اسلامی که صلح کله، هیچ خطری برای هیچ دینی نداره و تجسم فرهنگ شهادت تو دنیای اسلام عاشوره. شما یه فرهنگ دارید تو قرآن، تو روایات آمده، یه تجسم عینی شهادت دارید عاشوراست. لذا اینو خوب غربی ها میفهمن، بهتر از ما هم میفهمن، چون تحلیلشون نسبت به پدیده های اجتماعی دقیق تره. به شدت میفهمن کجا رو باید دست بذارن. فرهنگ شهادت، اول نام بدش میدن تروریسم، بعد تو این نام بد حق و باطل و شبهه درست میکنن، قاطی میکنن، دفاع رو هم اسمشو میذارن تروریسم. بعد اون وقت میان ریشه یابی میکنن تو فرهنگ شهادت، میگن بعد این از قاموس فرهنگ بشر و دنیای اسلام حذف شد. چون به شدت غرب و صهیونیسم رو در معرض تهدید قرار داده. اینو من باز نمیخوام اینجا بگم، این یکی از این فیلسوفای امریکایی همین اخیراً گفته بود، تو خبرنامه‌های جدید آمده بود که پیش بینی کرده بود که تا 20 سال دیگه حد اکثر به پیش بینی من اسرائیل مبتلا به فروپاشی میشه، از هم میپاشه، و این فروپاشی بعد از فروپاشی امریکا بنظر میفهمید. علی ای حال این مسئله دومی که اونا وارد میدان شدن و به شدت باش مبارزه میکنن، مسئله مهدویته. شکلای مختلفی هم دارن کار میکنن. یک شکلش اینه که اخیراً به خصوص در فیلم‌ها هالیوود روش سرمایه‌گذاری کرده، جاهای دیگه سرمایه‌گذاری کردن و حتی تو بازی‌های کودکانه هم آوردن، از امریکای سلسله بازی‌ها آمده، این مفاهیم درش هست. مسئله سیاه نشون دادن وضعیت جامعه جهانی، مخاطراتی که جامعه جهانی رو تهدید میکنه، حتی تو بعضی از این فیلمنامه ها اونچنان که نقل شده، من که خودم ندیدم، بعضی محققین نوشتن، تو بعضی از این فیلمنامه هاشون اون خطری که کره زمین رو تهدید میکنه از بیرون کره زمینه. ببینید دقیقاً همون چیزی که ما میگیم که مسئله ظهور و یه امر غیبی و که میاد تصرف میکنه تو عالم. بعد جوری وضعیت بشر رو در معرض مخاطره نشون میدن که مخاطب احساس میکنه واقعاً یه خطر جدی برای خودش احساس میکنه. چون میدونید اینو عرض بکنم، زبان تصویر غیر از زبان کتابت و گویشه. زبان گویش داریم، زبان کتابت و تصویر. زبان تصویر معنا رو تبدیل میکنه به صورت و بعد خاصیتش این اولا سرعت انتقال میاره. تو بعضی از تعابیری که دارن میگن یه عکس کار هزار کلمه رو میکنه. شما هزار کلمه حرف بزنید نمیتونید حالات یک عکس رو منتقل بکنید. دومی که احساس ایجاد میکنه تصویر، زبان تصویر کار میکنن که مخاطب احساس میکنه واقعا الان در معرض خطره. و بعد گراهایی که میدن خطرها از طرف اسلامه. اونایی که تهدید میکنن لباس حزب الله لبنان دارن، شعار الله اکبر میدن، حتی تو بعضیاش تو از بعضی از این بازی ها شعار یا مهدی میدن. و بعد کسانی که میان بساط اینا رو جمع میکنن امریکایی ها هستن. یعنی اول یک خطر رو الغا میکنن، بعد در قبال این خطر ناجی که معرفی میکنن امریکا، امریکا رو به عنوان ناجی بشریت معرفی میکنن. این دقیقاً ورود به عرصه مهدویت. دقیقاً میگم اصلا یک چیزی از امریکا آمده، میگم من ندیدم، بازی است الکترونیکی، شعار یا مهدی روش هست. اینا با شعار یا مهدی میان، حالا نمیخوام اون صحنه‌اشو توضیح بدم، و امریکایی‌ها با اونا درگیر میشن. توجیه حضور امریکایی‌ها در خلیج رو دقیقاً نشون داده که یه عده‌ای با شعار یا مهدی دارن میان، میخوان چاهای نفتو بگیرن، میخوان مخاطره بر دنیا ایجاد بکنن، و امریکایی‌ها تنها قدرتی هستن که باشون مقابله میکنن. یعنی دارن اینو تبدیل میکنن به فرهنگ، مبارزه با مهدویت رو. این که نشون بدن اون مهدویتی که اینا میگن اولا یه جامعه سیاهه، خیلی بد به تصویر میکشن، همین چیزی که الان تو دنیا رو انداختن به نام تروریسم، چیزی درست کردن، بعد همه دفاع از حق و تشیع برمیگردونن به این مفهوم غلط، شبهه. میدونید همه جا شبهه است که مشکل ایجاد میکنه، حق و باطل رو با هم آمیخته که میکنی تشخیصش مشکل میشه. درسته، کی با تروریسم موافقه؟ کی موافقه یه مش آدم بیگناهی که از هیچ کجا خبر ندارن، شاید اگه حق بهشون هم عرضه بشه واقعا بپذیرن؟ از امام رضوان الله تعالی علیه نقل شده، من خودم نشد ببینم، تو یکی از کتب فقهیشون ایشون فرمودن بسیاری از مردم امروز مستضعف فکریان امروز دنیا. دلیلم داره، چون جوری موج تبلیغات بهشون انداختن نمیگذارن حق بهشون برسه. خب بعیدم نیست، خب این انسان‌های بیگناهی که حقم بهشون نرسیده کی موافقه که یه خون از دماغ یکیشون ریخته بشه؟ هیچ انسانی با این موافق نیست. ولی با مبارزه عدالت خواهانه برای احقاق حق، اعلای کلمه توحید هم هیچ مسلمانی مخالف نیست. اینا رو با هم آمیخته میکنن، نام تروریسم روش میگذارن، نفرت تروریسم رو بیارن روی احقاق حق، دفاع از اسلام، مقاومت، صلابت، قاطعیت. کم کم این مفهوم رو میخوان منزوی بکنن. الان هم همین جوری است نسبت به حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا. یکی از کارهایی که شروع کردن همینه، یعنی با تمام وجود به میدون آمدن، تحقیقات پردامنی رو شروع کردن و به دنبالش فعالیت‌های پردامنی رو تو سطح دنیا شروع کردن. این خیلی عجیبه، بعضی از فیلمنامه‌هاشون آدم وقتی میشنوه اصلا خیلی مطالب عجیب غریبی توش، اینا رو از کجا گیر آوردن آدم نمی‌دونه. همون فیلم مختصری که راجع به مستر آداموس درست کردن، منتها اونا 20 سال قبل هنوز متوجه نبودن چجوری باید وارد میدان میشن، که نشون میدن که یه خیزشی از شرق از طرف دنیای اسلام میشه، پشوانشون شوروی، نفرتی که بر علیه کمونیست تو دنیا بوده میارن تو جبهه خودشون، بعد امریکا پیروز میشه توش. اون مال 20 سال قبلشون بود، الان بسیار دقیق تر وارد صحنه شدن. این دوتا کار میکنن، یکی این که یک خطر جدی همه جهان رو تهدید میکنه، این خطر برمیگرده بنش به یک عنصر غیبی و اسلام و تشیع، و بعد تنها ناجی هم امریکا که این بساط رو جمع میکنه. این فیلم زمینه همون جهانی سازی ها، یعنی اونا فرهنگ سازی میکنن برای جهانی سازی کردن. این مسئولیت ما رو اضافه میکنه که ما هم باید نسبت به فرهنگ خودمون کار بکنیم. حالا اون مهم نیست، علی‌ای حال این جریانی است که در دنیا در مقابل مهدویت و عاشورا شکل گرفت. و این ریشش تو همین مطلبی است که ما 1400 ساله میدونیم که پیروزی اسلام این دو تا عنصر نقش اصلی توش داره. یکی امام حسین علیه السلام که شعار اردوگاه امام زمان یا لسارات الحسینه، حتی در روایات دارد وقتی حضرت دست به شمشیر میبره و شروع میکنه دشمنا رو بعد از اتمام حجت قلعه قمع کردن، چون میدونید حضرت دیگه مأمورن کار رو تمام کنن، اتمام حجت حضرت جهانی میشه، هر کی به ایسته کارش تمامه دیگه، حضرت مأموریت دارن، مأمور به اظهار امر الهی هستن. عده‌ای اعتراض میکنن، میگن آقا این با سنت جد شما نمیسازه، شما فرزند نبی رحمتی. در نقل داره حضرت بعضی از صحنه های قربت امام حسین رو تو عاشورا نشون میده، میفرماد اینا این کارو کردن، طرفدار این ماجرا، همه تسلیم میشن، میگن هرچه بکشی جا داره. این آیه قرآن رو مکرر خونده اید، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. میفهمد این راجع به امام زمان در باب امام حسین، اونایی که مظلومانه کشته شدن بهشون ظلم شده، اجازه داده میشه بهشون که مقاتله کنن، انتقام بگیرن. یا بعض آیات دیگری که در باب امام زمان علیه السلام است، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. میفرماید که کسی که مظلوم کشته شد ما برای ولی دمش حق قرار دادیم، سلطه قرار دادیم، اجازه دادیم انتقام بگیره، ولی فلا یسرف، زیاد روی در کشتار نکنن و ما او رو یاری میکنیم، ولی دم منصوره. روایت میفرماید باطن آیه راجع به امام زمان علیه السلام، من قتل مظلوم یعنی سید الشهدا علیه السلام، این انسان مظلوم برایش یه ولی دمی قرار دادیم، فقط جعلنا لولیه سلطانا و او سلطه پیدا منه. بعد قصدم این بود میفهمد فلا یسرف فی القتل، اینجور یادم روایت زیرش بود، همه زمین رو هم بکشه اسراف نکرد. این فلا یسرف معناش نیست اسراف نکند، یعنی هرچه بکشه اسراف نیست. البته پیداست امام زمان اونایی که تو جبهه امام حسینن که علاقمند بهشون هست، از بوشون خوشش میاد، دعاشون میکنه، اونایی که میستن مقابل راه امام حسین، هرچه که باشن امام زمان علیه السلام اونا رو بر میداره. و این اسراف و زیاده روی هم نیست، نمیشه بگی یه نفر چرا در مقابلش یه دنیا رو میکشی، همه یه تاریخ هم اگه مقابل امام حسین بیستن مستحق کشته شدنن. خود شما هم فتواتون همینه، فتواتون همین نیست؟ اگر به جای 30,000 نفر تو روز عاشورا بنی امیه همه شام رو میآوردن، همه کوفه رو میآوردن، همه طرفدارا خودشون رو تو دنیای اسلام جمع میکردن، چندین میلیون آدم میریختن جلوتون، امام حسین عصر عاشورا تکی بود و چندین میلیون همه طرفدارای بنی امیه، شما تردید میکردید که اینها یا باید از سر راه امام حسین برن کنار یا باید کشته بشن، حقشون. طلا یسرف فی القتل. خب من عرضمو جمع کنم، بحثم به جایی نرسید، مقدمتاً اینو عرض کرده بودم که مطلبی راجع به وظیفه ما بگم، حاصلش هم یک کلمه است، هم حاصلش رو میگم. اگر کسی امروز احساس میکنه اتصالش با امام زمان بیشتر شده، حالت انتظارش بیشتر شده، این معناش اینه که دیروز وارد فضای عاشورا شده. ولی اگه احساس نمیکنه انتظارش نسبت به امام زمان علیه السلام اضافه شده، من حدس خودم اینه، این معناش اینه خیلی بهره مند از عاشورا نشده. اولین ثمره عاشورا پیوند خوردن به امام زمان علیه السلام. به میزانی که انسان توجه به مصیبت سید الشهدا پیدا میکنه، به همون میزان باید حالت احساس انتظار حضرت درش زنده بشه، چون اصلا ظهور حضرت مال این هدف هاست. به هر میزان که تحت تأثیر ابتلاء عظیم سید الشهدا قرار بگیریم، باید اثرش در ارتباطمون با ولیمون و با امام زمان ظهور کنه.